یه سلامات به فسیده با بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر اشکالات امام و طرفداران خطابات قانونیه به چی بود؟ انحراف. ما اینجا چند تا اشکال رو گفتیم؟ پنج تا اگه بگی حتی یا بگه من چهار تا. یکی تعجیز نفس، لزوم جواز تعجیز نفس طبق انحراف. تعجیز البته قبل از رسیدن زمان امتثال و بعد از علم به خطاب. بلا تعجیز بعد از زمان امتثال که کسی قائل نیست، قبل از زمان خطاب هم که همه جایز بوده. نقض به تعجیز بعد از زمان علم به خطاب و قبل از زمان امتثال. دومین نقض، نقض به لزوم شک در براعت، لزوم ببخشید اجرای براعت در موارد شک در قدرت، که ما این دوتا رو گفتیم طبق به بعضی از انحلالی ها این دوتا اشکال وارده و به بعضی از انحلالی ها وارد نیست، بر اساس این که یکی کاشف از ملاک را فقط خطاب فعلی بدانند یا اهم بدانند، دومی که در استحقاق عقاب آن را فقط دائر مدار خطاب فعلی بدانند یا استحقاق عقاب را اهم بدانند، یعنی قدرت را از طبیعی قدرت را از زمان علم به خطاب تا زمان امتثال بگیرن یا فقط قدرت زمان امتثال بگیرن. به یه سریشون وارده، به دو سریشون وارد نیست. نرسیده اتفاقا در تجری فعلش حلاله، حرام نیست. فعلش حلاله، حرام نیست. فعلش حلاله، یعنی حکم فعلیش هلیت حرمت نیست در تجری. حکم فعلی عملی که متجری انجام میده حلاله، آبالبالو خورده. مدعا اینا میگن استحقاق عقاب داره. چرا؟ چون اصلیه بوده باست. بابا فعل رو حساب میکنن تو هلیت حرمت، نه فاعل رو. این فعل خوردن آبالبالو است، حکم فعلیش هلیته، ولی چون خروج از ذی عبودیت و رقیت کرده بگن استحقاق داره. نه بابا جهل نیست، استحقاق باید خروج از ذی عبودیت. کفایه دوباره ببین، کفایه میگه این حد که حرمت، این خروج از ذی عبودیت و رقیت باعث استحقاقه، ولو فعلی که انجام میده به همون حکم فعلی خودش باقیه. این آبالبالو اگه حلال بوده هنوز هم حلاله، حتی اگر مصلحت غالبه داشته هنوز هم داره. استحقاق به خاطر خوده. کسانی که اینجوری هم قالن اشکال ما بهشون وارد نمیشه، چون اینا ولو تنها کاشف از خطاب رو، کاشف از ملاک رو فعلیت میدونن و در این فرض در شک در قدرت شک در فعلیت قائلن، ولی چون برای استحقاق عقاب دایره وسیع تری قائلن. همین که شما بعد از زمان علم به خطاب و قبل از زمان امتثال قدرت داشتی، خودت رو تعجیز کردی، این یا شک در قدرت داشتی نرفتی تحصیل قدرت کنی، چون همین باعث خروج از ذی عبودیت و رقیته، دیگر تو مستحق عقابی. یه همچین افرادی دیگه مجوز براعت نمیدن، چون براعت غالب مهمن از عقاب بشه، اینا میگن تو مستحق. اشکال ما به اینا وارد نیست. این اگر آخود انحلالی بود یا انحلالی مثل عاشق جواد بود، با اشکال ما بهش وارد نیست. چرا؟ چون دایره عقاب را اوسع کرده، براعت را اجازه نمیده، ولو خطاب فعلی نداره. همچنین به انحلالی های مثل سیستانی و شمیری هم وارد نیست، چون اونا هم کاشف از بلاک رو فقط فعلیت نه، خطاب فعلی هم بره با علم بلاک خود رو خواهد این دوگره خواهد نیست. خب این باید مبنای بحث بشه. اگه از ما پارسال بحث کردیم میتونید مراجعه کنید. ما قائل به تفصیل بین امضاییات و تأسیسیات. در امضاییات معتقدیم عقل ملاکات میتونه دست پیدا کنه و مستقلات عقلیه جاری میشه و قاعده ملازمه حکم اهل شرع هم بیاد. اما در امضاییات، در تأسیسیات، قائل عقل ملاکات راه نداره مگر اینکه خود شارع بگه ازا مستقلات عقلیه در تحسیسیات صغرا پیدا نمیده. البته این مسلک مختاره، دو تا مسلک مقابل هم هست، بعضی که حتی در تحسیسیات هم راه عقل رو برای برسیدن به ملاکات خواهلن، مثل آقا مرتضی حائری، و بعضی هم که حتی در امضاییات هم راه رسیدن به عقل و منکر هم، مثل آشنا تبریزی. ما اینا رو پارسال بحث کردیم، مراجعه کنید تو همین اصول. زیل قبل همین بحث آخود آخر بحث زید گفتش که ما نیازی به ترتب نداریم، ولی اون ترتب رو منکر باشیم باز این عمل صحیحه چون بلاک داره. دقت کردیم؟ بعد اشکال کردن که وقتی که ترتب منکری امر فعلی نداری چجوری بگی بلاک داره؟ همه آقایون هم همینجا بحث کردن، ما هم بحث کردیم و اونجا راه های قائل شدیم. یکیش همین علم ملاک در امضاییات بود، یکی اطلاق ماده بود، یکی بحث مذاق شارع و مناسبات حکم و موضوع به لحاظ مجموع ادله مذاق شارع لوازم که مجموع بود، یکیش هم همین خطابات قانونی بود. اینا همه را تو ما بحث کردیم تا اول خطابات قانونی. امسال هم که از اول خطابات قانونی شروع کردیم. آیه قائلی اینا هم بحث کردن، آیه شهیدی، آیه احمدی شاهدی، اونا هم همینجا بحث کردن. میتونید ببینید آیه گرچی بدید. شیخونا گوش نمیدید چرا؟ اگر کسی اومد گفت تمایی که ما هم قائلیم، بعضی از انحلالی هم به سایه تبریزی خود آخود قائله که استحقاق عقاب به جهت مخالفت با حکم فعلی نیست اصلا. استحقاق عقاب به خاطر خروج از ذی عبودیت و رقیته. آدرسم به سید گفتم، به شما هم تکرار میکنم، کفایه ذیل بحث تجری. میگه آدمی که متجریه فعل متجرابش حرام فعلی نیست، حکم فعلیش حرمت نیست، چه بسا مستحب باشه. چرا؟ چون حکم فعلی رو انشا میاد، انشا رو ملاکات میاد، ملاکات عوض نشده. اما چون حد که حرمت مولا کرده و خروج از ذی عبودیت و رقیت کرده مستحق عقاب. یکی ذیل تجری. یه جای دیگه هم تو درس هم دیروز گفتم در بحث حرکات خروجیه، هم آخود هم آیه تبریزی اینا قائلن اون نهی به غصب در ضمن حرکات خروجیه فعلیت نداره. اینا اینجوری این ساقطه، ولی در این حال مستحق عقاب با اون نهی که الان فعلیت نداره. چرا؟ چون از ذی عبودیت و رقیت خارج شده. اون زمانی که وارد این مکان شد میدانست که باید خارج بشه یا نه؟ مقتضای عبودیتی بود که حالا که میدونست وارد نشه. وقتی وارد شد ولو در اون آن اول خروج موضوع نداشت، ازا فعلیت نداشت، بعد از خروج که موضوعیت پیدا کرد قدرت نداشت، هیچ وقت حرمت فعلی نشد، بلی استحقاق آمد. اینه و خلاصه به قولای بهجت لا تقصیر رو فقط داشتیم برای که از زیابودیت خارج شد. تو تجری لا تقصیر رو نداشتیم. به ایار در اقاب استحقاق اقاب خروج از زیابودن اقاطه. به قولای بهجت یه هم دیگر یادم یکتر با اون لحجه شمالیش تو صوتش میگه چه دل بشه. میگه خدا تو بهشت و جهنم از ما بندگی میخواد، بندگی کنی عقوبتی نخواهد بود، نکنی استحقاق عقاب خواهد بود. حالا ممکنه به فعلیت برسه ممکنه نرسه، اما مصلحت و مفسده کار جداییست. ممکنه شما بندگی بکنی ولی به مصلحت نرسی، مثل مرغات حتی به مفسده برسی اشتباه کنی، خواهی ثواب کنی کباب میشه، به مصلحت نمیرسید، مفسده میرسید، ولی مسیرت مسیر عبودیت بوده. شارع بهش داره بگو.
طرف در حال خروج
داره بندگی. نه، اون داره دفع، اون داره دفع افسد فاسد میکنه. اون برای اینکه دوچار عقاب اذیت نشه داره خارج میشه.
اینکه بندگی کنه میخواد خارج
چیکار؟ بندگیش بود که نره تو. وقتی که میخواست وارد مکان قصر بشه نمیدونست که مولا قصر رو مبغوض میدونه و نمیدونست خانوش. الان دیگه فقط بین بد و بدتر داره انتخاب. خود کفایه هم داره مراجعه کن. این از حکم عقل از باب دفع افسد به فاسده نه خورز دیگه بود. البته این ریشه کلامی داره، این درسته، مثل خیلی از بحث‌های دیگه ما که مبادی کلامی داره، ولی متکلمین اینقدر بحث نکرده. اونا ناظر به اشاعره و معتزله بحث کردن، لذا خود ما باید تو اصول این بحث کلامی رو برای خودمون حل کنیم و از اینا ما تو اصول زیاد داریم که ماهیت بحث اصولی بگید نیست، ولی حل مسئله اصولی به اون وابسته است و چون تو علم مربوطه از این جهت بحث بگو نشده، ما بیاییم و تو اینجا بحث بگو. این هم هم بحث اصولی تا به اون تحصیل حجت در مقام استنباط نرسی بحث اصولی نمیشه، صرف این مقدارم برای استنباط کافی نیست. عرض شد که الان ما الان نمیخوام بحث کنم که کدام یک از این مبانی سگانه درسته، ولی خلاصه سه مبنی، یعنی گروهی حتی خطاب فعلی هم نباشن حرمت را قائل میشن از راه های دیگه، اشکال امام به اونا وارد نمیشه. گروهی برای اثبات حرمت فقط خطاب فعلی قائل هم، ولی برای استحقاق عقاب اوسع قائل هم. طبیعی قدرت را از علم به خطاب تا زمان امتثال برای استحقاق هم قائل هم. و کسی رو به هم بزنه میگن از زی عودیت خارج مستحق عقاب. اشکال امام به اینا هم وارد نمیشه، ولی به اون انحلالی هایی که هم حرمت و حکم را تنها از راه خطاب فعلی قائلند، هم استحقاق عقاب را فقط در مخالفت با خطاب فعلی قائلند، یعنی قدرت را فقط قدرت هیدن امتثال می‌بینند، به اونا اشکال ایمان وارد میشه. این دوتا اشکال هم چاره میگه خودش دیگه، خطاب قائلی هم دیگه به خودش میگه، به خودش که اشکال هم در به انحلالی ها اشکال بود، انحلالی ها میشه. اشکال سوم امام، حالا سوم تو جمع‌بندی ما سوال نکن یه جا که نیست که، اشکال سوم امام اون دوتا تو معتمد، اشکال سوم امام بحث نقض و جاهل مرکب و غافل بود که شما به همون بیانی که قدرت و شرط فعلیت میکنی باید علم رو هم شرط فعلیت کنی و بگید حکم در مورد جاهل مرکب و غافل فعلی نیست، داری که شما به این ملتزم بسید. عرض کردیم این اشکال ولو به آقای خویی، میرزای ناینی، شهید سعد اینا وارده، چون اینا علم و شرط تنجز میدونه، ولی لقال الان یقول یا حداقل هستن فقه هایی که اینها بیان علم رو شرط فعلیت میکنن، بوده کدام علم را؟ علم شعنی را، نشرت فعلیت، علم شعنی را، یعنی امکان تحصیل علم را. و در نتیجه اصلا در حد غافل و جاهل مرکبی که در مبادی اون جهل مرکبش تقصیر نکرده حکم واقعی فعلی نمی شود و این لازمش تصمیم معتزلی هم نمی شود، چون اجماع و رواتی که از اونها با رد تصمیم را می فهمیم ناظر به کسانی هستن که یا عالمن یا امکان تحصیل علم براشون هست که در قضیه ادارت صاحب بطره، نه کسانی که امکان تحصیل علم نداشتن. مثلا گفتیم ولو این اشکال با آقای خویی به نوعینی به شهید صد وارده، ولی می شود کسی انحلالی بشود و بعد علم را هم شرط فعلیت بداند، بوده کدام علم را؟ علم شعنی را که بعد نتیجهش عدم فعلیت در غافل و جهان مرکبه. بنابراین امام به یه کسی بر میگه لازم، میگه لازمه حرف شما اینه که حکم را در حد جاهل و غافل و جهان مرکبی که در موادش قصور کرده باشد تقصیل باشد، فعلی ندانید، اونم میگه فعلی نمیدانه. تمایی که هم شیخ انصاری این رو تصریح داره، هم آقای شوبری هم این رو قائله. خب به همچین کسانی وارد نیستید اشکال.
روایت برخلاف
هم داره میشه بفهمه داره نه دیگه باشه تو همین قدر کلمه ها مشهور در افتادی برای فعلا کافیه ادامهش برای بعد تو کتاب هم الان وقت چاپ شد آوردم اونجا یه فصل گذاشتم برای اینکه فهم روایت بدون فهم مخاطب روایت امکان پذیر نیست. بعد اونجا چند تا نمونه از روایت رو آوردم که ظهور در این دارن که در جاهل شعنی با عالم شعنی اصلا حکم فعلی میتونه متفاوت باشه. حالا عجله خودش داره چه عجله داره برای این مقداری که الان امام میگه همین مقدار جواب میده. پلورالیسم این نیست بابا جان، پلورالیسم تکثر حقیقته. ما که نگذیم حقیقت متکثره، حقیقت که همون تکوینه که مسائل و مفاسد یکیه، حتی انشا هم یکیه، اینه که نگفتیم. اما در فعلیت این که برای همه یه حکم بگو فعلی بشه ما اینو تشکیل کردیم. مگه الان خود بقیه انحلالی ها بین عاجز و قادر فعلیت رو عوض نمی کنن؟ حالا شد پرالیز شدی نمیشه که واقعه که یکسانه، انشاء هم که یکسانه. حالا تو مرحله فعلیت مگه ما خودمون الان خطاب قانونی تنجز رو متفاوت نمیبینیم؟ بابا جان درسته پلورالیسم رو قبول نداریم، ولی انحصارگرای کلیسای کاتولیک رو هم ما قبول نداریم. اونا قبول ما با خود ما داریم. اون که اونا میگفتن هر کی اخی ما رو بزنه اهل نجات نزنه همه جهنمی هستن، نه اونطوری نیست. ما قاصر و مقصر قانونی از این تفصیل نمیشه پرایشون رفتیم نه از این برای چون بیفتیم پایی
که یک از یک جمع کچنگ جمع مدرسان رو بوده
اون عالم شهنی هم نبوده. اصلا بحثای متکلمی که بعد اجماع از توش در میاد هیچ کنون ناظر به همچین کسی نیست.
حکم فعلیش انا وجود جواب دارد
نه این برش نه حکم فعلی وجوب جهاد در رکاب امیرالمومنین که در حق عالمان شهری فعلیت دارد میتواند در حق چنین کسی فعلیت داشته باشه. معذوریت نه بابا معذوریت نمیگم، فعلیت میگم نازد تنجزه. یعنی مولایی که اراده میکنه به قول آخون به فعل یا ترک عبد که میشه فعلیت آخون، این اراده را نسبت به بگو جای عالم شهری انجام
بود. حکمی دارد یا ندارد؟
حکم انشاییه.
خب
بعد مصلحت داشته باشه. دارد. بابا چون برعکس میگی. حکم چی؟ مصلحت در چیه؟ جهاد با امیرالمومنین. بعد انشا هم طبق مصالح. پس انشا هم چیه؟ جهاد دیگه یعنی تو رکاب امیرالمومنین هم مقابل. جهاد در رکاب امیرالمومنین. اما اینکه این جهاد در رکاب امیرالمومنین بعد در حد همه فعلیت پیدا کنه که یعنی اراده مولا به فعل، اراده مولا به جهاد در رکاب امیرالمومنین در حق تمامی عباد خواهد بود، این نمیشه. میشه اراده در شیخ اون کدام حکم انشایی دارم بگم انشا مشترکه که اون اساس هست، بعض رو فعلیته. اگر کسی بگه بین جاهل شعنی با عالم شعری فعلیت متفاوته بیراه نگفته، یعنی حکم فعلی در حق کسانی که عالمن یا میتوانند عالم بشوند مولا از اینا یه چیزی اراده کنه، همون انشاء از اینا اراده کنه، ولی در حق کسانی که نمیدانند و نمیتوانند بگید بدانند اصلا اراده نکنه اون حکم، نه این که اراده بکنند بعد منجز نشود. این حرف بیراهی نیست. حتی ما چون خوال به خطابات قانونی هستیم نیازی به این بحث ها نداریم، ولی اگر کسی انحلالی بشود و این مبنا را داشته باشد که هستن، شیخ انصاری هست، آقای شبلی زنجانی هست، اینها بهشون این اشکال امام دیگه وارد نیست. یعنی تو رسائل میخونید میگه غافل و درش فعلیت نداره، یه دفعه حمله ور نشید. نه یه همچین حرفی هم حرف پرتی نیست اگر کسی بزنه با پذیرش انحلال. با به عرف نیست. ادله من دلایلش رو نگفتم، گفتم ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل اینا اجماع است، روایات متواتر است. دلیل عقل، دلیل عقلشو که الان اکثرا قبول نداره، خود امام قبول نداره، میشه اجماع و روایات داره. این اجماع از کلام اومده، همونطور که آقای بروجردی هم این اجماعی که از کلام آمده ناظر به چه کسانی بوده؟ از اول ناظر به عالم شعری بوده، بنابراین معقدش گسترشی پیدا نمی کنه که جاهل شعری رو هم بگیره. اصلا روایاتی هم که هست که بعد از اونها یه روایت متواتر نیست، مجموعه روایاتی است که از یک تواتر درست میشه، اونها هم مخاطبینشون، جامعه مخاطبشون عالمان فعلی یا عالمان شعری بودن. بنابراین ادله اشتراک از اول اونقدر گسترش نداره که جاهل شعری رو بگیره، یعنی غافل و جاهل مرکبی که در قفلتش و جهل مرکبش معذور بوده باشد، از اول اون ادله نگرفتش.
نه
این که انصراف داشت، من انصراف نگفتم. بعد میگم حالا کسی که این مدعا را دارد این اشکال بشماره است. عرض شود که اما اشکال بعدی ما، اشکال بعدی ما بحث لزوم تعدد صدق و کذب که شما توی انشاء میگید جعل واحد مجموع متعدد، خب همین حرف رو توی بگید اخبارم بزنی، وقتی تو اخبارم زنی برای هر جعلی، برای هر حکایتی محکی های متعددی میبینید، بعد تو هر محکی باید سوکر رو جدا ببینید، لازمش میشه تعدد. تو بیان یکیه، چرا جعل واحد مجموع متعدد میاره؟ بگید به خاطر اینکه هر کدوم اون افراد جداگان مقصود بودن، مگه نبوده؟ بابا میدونم دلیلتون چیه؟ دلیل بابا قبل از عربی کلام نهایی، چرا در قضایایی که اسمشو میذاش حقیقیه انحلال رو قائل میشد، در قضایی که اسمشو میذاش خارجیه انحلال رو قائل نمیشد؟ گفت چون در قضایی که اون اسمشو میذاش خارجیه حکم رفته رو طبیعت، یه طبیعت رو میخواد، حکمم رو همون طبیعت میده، پس مجهول یه دونست. اما در قضایی که اون اسمشو میذاش حقیقیه حکم میره روی تمامی افراد مکلفی در طول تاریخ و هر فردی جداگانه مطلوب اوست به لحاظ اطاعت و اسیان، پس باید جداگانه مجهول جدایی داشته باشه، مثلا هر فردی مجهول جدا داشته، پس به جهت مطلوبیت میبرد دیگه. خب در امام میگه در اخبار هم وقتی مطلوب شما بشود افراد مختلف، پس بعد اینجا هم تکثر رو در محکی ها قائل بشید، بعد همونطور که در انشا تکثرات مجهول اطاعت و اسیان های متعدد به دنبال می آورد، اینجا هم تکثر محکی ها باید صدق و کذب های بگید متعدد به دنبال بیاره، داره که شما به این منتظر نیستید. این اشکال بله نه مجهول میگم واحده، برگرد دوباره بخون، اصلا تصریح میکنه، اصلا مثال میزنه برای اون قضایی که اسمشو میذاره خارجیه به احکام سلطانیه، ولی اصلا میگه اینجا انحلال نیست چون احکام خارجی هست، میرن اون طبیعت نظر به افراد ندارن، به محض اینکه اون طبیعتی که مطلوب و حاکم شرع تعمیم بشه حکم حکومتی از بین میره. نه آقا جون، نه این بعد یه دفعه حالا بعد یه دفعه فرصتی شد جای پیش اومد راجع به ماهیت حکم حکومتی ما یکم صحبت کنیم. حکم حکومتی ماهیتش اصلا اینجوری نیست. حکم حکومتی ببینید احکامی که به صورت افتامیان ماهیتشون اینجوریه که مساله و مفاسد و بعد انشاء و بعد فعلیت و بعد اطاعت و اسیان، که بعد اطاعت و اسیان تو هر فردی هم جدا میشه. در حکومتی قصه اصلا این نیست، اون حکم فعله مسندی که از قبل داشته هنوز هم داره، هیچ فرقی نکرد، حالا اگر مسند ملزمه بوده هنوز هست، غیر ملزمه بوده هست، تحصیل بوده هست، هرچی بوده هست، منتها یه چیزای دیگه مطرحه، مساله دیگه که حاکم شهر موظف به اجرای اون مساله که مثلا منطقه الفراغ هم بهش تعبیر میشه که شهید صدر و طرفداراش اونا رو سه بخش میکنن در موضوعات، در تزاهمات و در اباحات لااقتضائیه. ماها که قبول نداریم دو قسم میکنیم، در موضوعات و در تزاهمات. بعد حاکم شهر بیاد نگاه میکنه ببینه مثلا این کار در حالت عادی درست مصلحت اباحه داشت، اونم هنوز داره، ولی الان یکی از اون مسائلی که برای من مهمه و وظیفه من حاکم شهر مثل حفظ نظام داره به هم میخوره. اینجا حاکم شهر میاد حکم حکومتی میده، این حکم حکومتی میره اون طبیعی حفظ نظام. به معنی اینکه اون طبیعی حفظ نظام مسئلهش حل شد، حکم حکومتی تمام میشه، اون حکم معمولی که مصلحت خودش بود میاد و کار خودش انجام. مثلا مثال بزنم، حالا بعد یه وقت حکم حکومتی رو که پیش اومد خواستید بحث کنید میگم. کاش که همونجا که خارجی حقیقیه نایدی رو میگفتن، بعد خارجی هم مثال میزنه به احکام سلطانیه، همونجا میگفتید جا داشتن بیشتر توضیح بدید. ولی علایا مثال مالیات در حالت عادی طرف اصل مال خودش بود، مالک بود، در مملوکش هم میتونست تصرف کنه. خب سال اول حضرت علی از اسب زکات نگرفت چون دلیل نداشت، هم حالت عادی. سال بعد که اومد زکات گذاشت، نه اینکه این اسب عوض شده بود یا دیگه ملک او نبود، هنوز ملک او بود، اسب هم همون اسب بود، این آدم همون آدم بود، همون مسندی که اقتضای ملکیت داشت و جواز تصرف داشت هنوز هم همون مسندته بود. منتها نکته اینه که حاکم شهر موظف به حفظ نظامه. حفظ نظامی که از اون مساله ایست که وظیفش با کیه؟ حاکم شهر. حاکم شهر جنگ شد، جنگ صفین شد، جنگ هزینه داشت. امیرالمومنین اون منابع عادی حکومت کفاف نمی کنه برای اینکه بتونه این جنگ را بگو تأمین مالی کنه. اومد حکم حکومتی کرد، بر اصل زکات فرض. لذا سال سوم هم عددش عوض کرد، مبلغی که از اسب گرفت متفاوت شد. حکومتی مالش این طوریه، نه این که مثل شما همون حالتی که با افتا داری برخورد میکنی داری با حکم حاکم برخورد میکنی، این شکلی زستن سنخش فرق میکنی. این نیست که مثلا تو فتوا اگه بخواد عوض بشه باید موضوع عوض بشه. از اول هم بلاکات متعددن طبق انحلال، مجعول ها هم متعددن، لذا اطاعت و اسیان هم متعددن تو انحلال شکلی. ولی وقتی بیاد تو حکومتی همین ناهیدی انحلالی دیگه اینجوری حرف نمیزنه، همون بیان رو میکرسته. حالا این باید باشه زیل حکومتی و تعاملش با افتا. خواستید مطالعه کنید، فعلا یه جزوه سید علی اکبر حائری داره به نام منطقه الفراغ، بعد اونجا یه قسمتی داره راجع به انواع منطقه الفراغ، بعد نحوه مواجهه با منطقه الفراغ. همین مثال مالیاتی رو که الان گفتم، حتی من رو امیرالمومنین گفتم، اون رو مالیات عادی میگه، همونجا توضیح داده. اجمالا میتونید فعلا اون جزوه رو مطالعه کنید، گفتن از اینترنت میشه دانلود کنید، حتی من چاپیشو دارم ولی خب ببینم تو بازار باشه. پسرش شاگرد ما بود تو کلاس‌های شوری به ما هدیه کرد، ده دوازده تون خیلی خوب، یکیش منطقه الفراغ. اون رو میتونید اجمالا مطالعه کنید تا این مطلب دستتون بیاد. البته ما اون حرفاشو تو اباحه لااقتضائی قبول نداریم، ولی اصل قضیه این که حکومتی چی چیه و ماهیتش چی چیه و چه فرق میکنه با افتا، اونجا میتونید ببینید و خوب هم گفته. خب برای این حرف رو امام زد، ببینید به ظاهر عبارات اون رو اشکال وارد، چون ما گفتم ما تو قضیه حقیقیه انحلال داریم، تو خارجیه نداریم. خب حالا حقیقیه اگه انحلال داریم، توی اخبارهای مشاور باید انحلال داشته باشیم و باید تکسر رو داشته باشید، داره که نداری. مثلا تو آتش سردست شما یه کز میگه، تعدد کز نمیگه. ولی من عرض کردم دیروزم، درسته که اینا اسم گفتن خارجیه حقیقیه، قبل از اربعین داره توزدن تو تصویر خدا قانونی از من رو نایدی گفتن، ولی مرادشون اون خارجی و حقیقیه مصطلح نیست، به احکامی که میرفت رو طبیعت و توش نظر به افراد نبود، اینو بهش میگم خارجیه. به احکامی که رو طبیعت تنها نمیره، بلکه خود افراد جداگانه مطلوب مولا بوده، بین میگفت حقیقیه. پس در جای اینا ادعای انحلال میکردن که افراد جداگانه مطلوب بودن و ملاک داشتن، و جایی که یه ملاک بود که میرفت طبیعت، اونجا دیگه اینا ادعای انحلال بگید نمی کردن. درست شد؟ خب حالا بیه مقدمه از منطق بذارید کنار. در منطق گفتن در جملات خبریه، اون جایی که التفات به خود خبره صدق و کذب واحده، یعنی وقتی که حکم برای خود خبره صدق و کذب واحده، اما اون جایی که ملاک و التفات به افراد مخبران انه، اینجا صدق و کذب تکثر میپذیره. برای اینکه براتون خوب جا بیفته، حالا شما اهل فقهی، یه نفر بیاد به 20 نفر که اینجا وایستن بگه این 20 نفر زناکاره، یه جمله میگه دیگه، بگه این 20 نفر زناکاره، 10 تاشون زناکار باشن 10 تاشون نباشن، شما تکثر میدید، بگید نسبت به اون 10 نفری که زناکارن کلامت صادقه، نسبت به اون 10 نفری که زناکار نیستن کلامت کاذبه.
اگر
گفتی همه
نه
شیخ خدا اون نه، من دارم میگم ملاک مخبرانه هم باشه نه خبر، چون دقیقه فرض عوض میکنه، میگه اگر صدوکز به خبر بخوره،
اصلا
صدوکز از احکام دار میگه، اصلا صدوکز دار نیست، چی میگه صدوکز باید مطابقت خدمت شد حکمه
روش
بده، مطابقت کی با کی؟ مطابقت اون حکمی که متکلم به اون حکم کرده با نفس الامر، مطابقت کرد صادقه نکرد کاذبه. یه وقت حکم مخبر، حکمی که داره خزنده به خود خبر میخوره، حکم واحده، بعد مطابقت و عدم مطابقت هم واحده، سوکس واحده. یه وقت حکمی که داره مخبر میگه به مخبران عنه میخوره، در نتیجه مطابقت ها و عدم مطابقت ها هم بگو متعدد میشه، سوکس هم متعدد میشه، اینطوریه.
این صفت داره
بعضی از کاری را میپذیرن. خوب گوش بده، اینو بذار کنار. اون کسی که قائل به انحلال باشه، اگر بخواد همون حرفی که در انشا زده در اخبار بزنه، تو کدوم خبرها میزنه؟ تو اونهایی که نظر به مخبران انهه، تو اونجا هم که تکثر سوکز اشکال نداره. خوب دقت کنید، این کلمه خارجی و حقیقی گولتون نزده، مرادش رو نگاه کنید، اصلا اسکولاشون غلطه، خارجی حقیقی چیز دیگه است. کجا اینا انحلال رو میپذیرفتن؟ جاهایی که در انشا منشه افراد را جداگانه مطلوب داشت و ملاک و معصد جدا داشت، در جایی که طبیعت بود نمیپذیرفتن، کلا بلا اسمون چه خارجی. خب اینا اگر بخوام تو انشا همین حرف رو بزنن، تو اخبار رو بزنن، در چه اخبارهایی باید قائل به انحلال بشن؟ در اون جایی که نظر مخبر، حکم مخبر رو مخبران انه، نه رو خود خبر. خب در اینجا هم که تکثر سوکز اشکال نداره. کجاها تکثر سوکز اشکال داره؟ وقتی که حکم مخبر به خود خبر بخوره که یه مطابقت و عدم مطابقت داره، خب در اونجا اینا نباید قائل به انحلال بشن، چون در انشاءاتی که حکم میرفت روی طبیعت و افراد مطلوب جداگانه نبودن، مثل احکام سلطانیه که طبیعی حفظ نظام منشأ حکمه، بحث زید و تغییر و نقیر نیست، طبیعی جلوگیری از اختلال نظام منشأ حکمه، خب اینا که اونجا انحلال قبول نکردن، روی حساب من به نظرت میاد این اشکال اصلا به هیچ انحلالی وارد نیست. تو اشکال قبلی همه شد میگفتم به یه انحلالی های وارده، به یه انحلالی های وارد نیست، درسته نه؟ اما اینو اصلا به هیچ انحلالی وارد نیست، چون اونجایی که اینا در انشاء انحلال رو قائل شدن، ملازم میشه با اون خبرهایی که تکثر پذیرن، و اونجایی که تکثر پذیر نیستن، چون یه مطابقت و مطابقته، ملازم میشه با اونایی که انکار کردن. این کلمات رو اینو اشتباه به کار
بردن. این اشکال خود شما خطابات
با همین وارده در مخبران هم ما حل داریم. ما توی انشاد چرا انحناء رو نمیپذیریم؟ چون بگیم مثلا شارع در مقام جمع و قانون گذار در مقام جمع هیچ نظری به افراد نداره.
مگر در مثال
در اون جمله انحلالی میشه، بطور ربطی به انشاء نداره. در اونجا هم اخبار که شده نظر اجمالی و افراد داره. از خود همین امام هم، خدای مؤمن هم تو قضیه حد قذف این رو دارن و تفکیک میکنه بین اونی که بعض شورا سنتش رو اینجوری اشکال نداره. ما تو اونجا نمیشیم چون بگیم افراد مطلوب نیستن، یعنی همش مثل اونی که تو میگی خارجیه. در عام هم همینطوره، خواهم رسید به این نرم رسان که اینا میگن عام با مطلق فرق میکنه. میگن میرسید
تفسیر منطقی شما تفسیر در بین
نه نه شما عام رو با یه تفسیر قائلی و بر اساس اون تفسیر دیگه این بیان در عام نمیاد، در عام باید اداره بشید. آقای گنجه منتظم شده گفته در مطلق خطاعت قانونیه میشم، در عام اداره. ولی ما تفسیرمون از عام چیز دیگری است. حالا تو اون اشکال مخلافونی رو میگم که لازمه و تو همون عام به انحلالی بشیم. اینو بذار تو ذیل اشکالای انحلالی ها به خطاعت قانونی. حالا این برده اشکال دیگری که مرحوم امام به بگید انحلالی ها میکنه میشه پنجم نقض به آسی و کافره. این اشکال تو جواهر الاصول جلد 3 صفحه 321 آمده. در انوار الهدایه فی تعلیقت علی کفایه جلد 2 صفحه 217 هم آمده. توی تهذیب جلد 3 صفحه 231 آمده. ولی از همش بهتر اما انوار الهدایه است. میخواستید ببینید همون چی؟ قلم خود امامه ولی مال اوله، قبل از اینست، مال اولش. بنابراین توی سه تا منبع اومده انوار قشنگتر اینجا توی این بسنه که کلن هم اینجا باشه. اشکال چی میگه؟ میگه شما وقتی انحلالی میشی فرد فرد نگاه میکنید دیگه، غرض هم تو فرد چی میذاری؟ انبعاس. بگه نمیگه تو عقل قدرت هم همین نمیگفتن دیگه. خب بعد که میرسید به اوساط، به کفار، به اینا گیر میدید. چطوری گیر میکنید؟ شما میگید مولا برای هر فردی فعلیت جدا میذاره به غرض انبعاس. مثلا تو عاجز چون انبعاس نمیشد میگفتید فعلیت هم نداره. بعد آیا کافر با بعث شما مبعث میشه؟ نمیشه. آسی با بعث شما مبعث میشه؟ خدا میداند که این فرد اسیان خواهد کرد. بریم به پیشی. خب پس خدا میداند که با بعث او مبعث نمیشه. پس لازم میاد که بگید خطاب در حق اوساط، در حق کفار فعلیت نداره. از اون بعد یه سری چیزا هست مثلا برای آدمایی که با حیا هستن، اینا خودشون ستر عورت نمی‌کنن. خطاب به لا تستر العوره تأثیری در انبعاس او نداره. میگم لا تستر العوره، خطاب به لزوم ستر عوره تأثیری در انبعاس او نداره. پس باید بگید مولا برای اینم فعلیت نمیده و نمیتونید بگید، چون شما دلیل دارید که کفار عقاب میشن به خاطر ترک فروعات، اوساط عقاب میشن، این حتی تنجز هم داره. خب ولی تنجز داره پس قبلش فعلیت هم داشته. لذا امام میگه اگه شما انحلالی بشید هر فردی رو جدا بگید، جدا در نظر بگیرید با همون استدلالتون که اگر منبعث نمیشه بعث نمیشه، پس بعد در همون استدلال که بعد عاجز رو بگذارید فعلیت نداره، بعد بگید کفار هم فعلیت نداره، اوساط هم فعلیت نداره. از این طرف تو اونایی که خود به خود منبعث می شدن بدون جعل مولا، قرار اونا مولا جعل نکرده فعلیت نداره. و این چیزیست که نمیشود به آن منتظم شد. در حالی که اگر شما همیشه دستاسه لخ میشه، در حالی که اگر شما قائل به خطابات قانونیه باشی، اصلا فعلیت رو برای هر فردی جدا جدا نمیبینید. که بگید مولا تعبیر رو دیده، مصلحت داشته، حکم کرده، حالا مکلف منقعد شد، اطاعت کرد، نشد اسیان کرد، دیگه این مشکلات پدید نمیاد. ولی وقتی انحلال میشه تک تک میشه. اینم به نظرم وارد نیست، چون نه به هیچ کدوم انحلالی هم وارد نیست، چون انبعاثی که اونا میگن انبعاث شعنی میگن، نه انبعاث فعلی. وقتی میگن فعلیت بس میکنه که طرف منبعث بشه، شعنیت انبعاث رو میگن، نه فعلیت انبعاث رو که منجر به تحصیل حجت میشه، اتمام حجت میشه. یعنی کسی که میتواند منبعث شود، مولا به او حکم فعلی میکنه که بعد که حکم فعلی کرد، حالا یا منبعث میشه و اطاعت میکنه، یا منبعث نمیشه و اسیان میکنه. در هر دو صورت اثر داره، چون باعث اتمام حجت میشه. رسولا مبشرین و منذرین، نه برای این که همه منبعث بشن، که خودشم میدونست نمیشن، لعلا یکون للناس حجت بعد الرسول. پس انبعاثی که اونا میگن انبعاث شعنی میگن، نه انبعاث فعلی. و این انبعاث نخه نخه فقط اصفهانی نیستش، غیر اصفهانی. شیخ انصاری در مطاره الانظار زیر بحث طلب اوساط همونجا شعنی میده. در غیر مبتلابه قصهش تعارض، اون تفسیری که شما از شیخ میکنید که میگید شیخ میگفته اصلا امکان ورود نداره، درست نیست. شیخ اونجا ورود رو میدیده، بوده چون اصول مرخصه تعارض میکردن و تصاحبت میکردن، همونطور که دائنی هم توضیح داده، خطاب رو از قاف از خارج از معلب تصفیه تنفته، مشکلش تعارض. حالا اینو بعد جا خودش میکنم. علایان اونا انبعاثی که میگن شعنی میگن، چون انبعاث شعنی میگن، انبعاث شعنی در کفار هست، در اوساط هم بگید هست، لذا لغو نمیشه و اشکال. در مورد مواردی هم که طرف خودش انجام میده، نکته اینه که وقتی شارع بیاد بگه که منم میگم انجام نده، یک ثواب اخروی هم اضافه میشه. یعنی تا حالا انجام نمیدادی چون دوست نداشتی، حالا غیر از این که دوست نداشتی تشدید دوایی میشه، بدون ثواب اخروی هم بهت میدن. یعنی یه آدمی ممکنه مسلمان نباشه ولی متخلق به اخلاق باشه، وجدان داره، بعضی خلافه رو نمیکنه، بعد که مسلمان شد بازم من بهش میگم که این خلافا رو نکن، فقط برای اینکه تو نیت قربت هم بکنی، تا غیر از این مساله ثوابش هم بگو بهره برداری بکنی. لغو نمیشه، باز لغو نمیشه. روی این حساب این اشکال به نظرم وارد نیستش، بود تا شما خودتون فکر کنید، تابع ما نباشید، چون انباس شعنی بود. اگه انباس فعلی بود اشکال ما وارد بود، ولی در انباس شعنی میگن، انباس شعنی در غافلی که ریشه غفلتش قصور باشه نه تقصیر، یعنی این نمیتوانسته به این غفلت نیفتن، اینجا انباس شعنی هم نیست. بابا نمیشده، این امکانش نبوده. جاهل شعنی، مجتهدی که همه تلاش رو کرده، همه موادی رو دیده، بعد نشده، قطع به خلاف پیدا کنه، جاهل مرکب شده، اینجا انباس شعنی هم نیست. انباس شعنی یعنی بتواند منبعث بشود ولو بعدا نشود. بله، اونی که در موادیش تقصیر کرده انباس شعنی داشته، خطاب برش فعلی هست. چه؟ لاکان چه؟ بله بله، همون قاف شعنی هم
بست. این جواب انجام
بله همونی دیگه، اگه دقت کنید اصلا جواب جدا نمیدم. همونی رو که توی چیز گفتم، اشکال دوم گفتم مال آله، دارم همون رو دوباره اینجا میگم. خب برای جلسه بعد انباس اتمام حجت، اگه خواست توضیحشو ببینی کتاب راهنماشناسی های مصبا خیلی قشنگ توضیح داده. و بین غرض اتمام حجت با غرض اقامه احکام و اینا تفاوتی هم وجود نداره. کتاب راهنماشناسی های مصبا اونجا بخونید. شما
مقاله رو می‌ذارید
که مخلصین لباسی بگید برای اینکه اعتبار بذارم آدرس بگم میخوام برم نمازه. جلسه بعد شنبه اشکال لزوم نسبیت در احکام وضعیه تو انوار الهدایت تعلیقت علم کفایت جلد 2 صفحه 216 و اشکال آخرم اگر برسم نقض به دائم در معتمد الاصول جلد 1 صفحه 203. این هم دو تا از اشکال دیگر امامه به انحلالیه که باید انشاءالله بررسی بشه. سلامات فرقش با اراده تکلیفی اینه. اراده تشریعیه هم اراده اتیان مکلف و انباس مکلف اونجا اراده اتیان و انباس شعنی، اراده تکلیفی انباس فعلی. در اراده تکلیفی خدا اراده می کند که امام زمان ظهور کند و ظهور خواهد کرد، بس شعنیت اینا نیست اصلا.
اشکال به امام اینجا اینه که اینجا رو باید اراده تشریعی
گرفته. امام کلا مشخصه الباس و فعلی گرفته، بعد چون فعلی گرفته در اراده تشریعی انکار کرده، چون الباس و فعلی تشریعی نیست. بعد بعدم به اونو نقض کرده به اوساط و کفار و فلان. اما اگر الباس الباس شعنی باشه نه این جمله درست
میشه. آقای خدا شوویری شعنی رو داری شعنی کرده، شما از بقیه انحلالیان دارید که این تفکیک رو
داره. آسان هم حسین هم داره، شیخ انصاری هم داره، شهید سر هم داره،
شهید سر هم داره. این شما چه پیش شعر رو پایین هم خوبه بیه.
همین تغییرات درسای شهیدی پارسا بحث خطابات قانونیه حالا درسته همه اینا رو نگفته.
اینقدر آقای شهیدی ایشون اراده
تیریت
نه آقای شهیدی از بهترین درسای خارج خود نیاز نداری. من خودم زیاد بهش گفتم بازم بده چی؟ نه همینه همینه، یعنی شهیدیت ادعاس هست لاوصله این لنبه. آره باسر خارج میشه. اون تا عرض من این بود اونجا من گفتم اگر کسی ادعا کرد در حق غیر این فعلیت نداره حرف طرفی نزده، چون ادله اشتراک اینقدر وسیع نیست. آقای بروجردی هم آخر بحث اجزا همین نکته رو داره، اینا اجماع کلامی هم فلان اینا هم
داره. انباس نسبت به هر مکلف یه جوری، یعنی نسبت به کافر مثلا
بنابر انحلال. آره ولی رو خطابات قانونیه ده
این
باز هم شرایط عام نمیده، این فرد جدا میبینه میتونه فعلیت ها رو هم جدا انشاء عوض نمیشه، چون انشاء رو مسئول
این باز هم میتونه
از امام آن رو به معنای شما تفسیر میکنه.
نه متاسف
پس اشکال این حرف
اونجا میرسم که بین عام اونجا میرسم اشکال آیه گنجی به امام وارده، ولی اگر مثل آیه مقبل باید اشکال دیگه پیشت.
آقای شهیدی همین مبنا رو قبول کرد، گفت امام تفسیر میده بین مطلق و عام تمام کتابهایی که قلم خودشون هم مؤید این مسئله
نه نیست،
این حرف هم مؤید
اعتبار آقای مؤمن هم خودش تفسیر میده هم دیگه امام هم منظورش تو عام این نبوده. بعد یه سری عبارات شاهد میاره، یه سری عباراتی هم که خلافه تعبیر میبره. ما اونجا خواهیم رسید. البته ما به این نظر رسیدیم اونجا که امام توی عام و مطلق نظر یکسانی نداشته، این تغییر کرد.
یعنی شما معتقدید خطابات مطلق و خطابات هم از جهت جل واحدن یه جورن؟
حالا میرسیم اونجا میگم من هم حرفم مومن و قارم اینجا میرسیم. ما این تو بزن یکم بدونم بدون چی میگم. ما میگیم در مراد استعمالی درست عام و مطلق فرق داره، ولی در مراد جدی به صرف وزن معمول عام من به مراد جدی نمیشه رسیم، بلکه باید مقدمات حکمت در مدخول عام جاری بشه تا ما به اون حکم برسیم. حرف آخر بعد این
هم همین تفاوت آقای شهیدی همین تفاوت رو قائله انحلال
اگر
انحلال شهیدی اینه
این نیست، به خاطر اینکه این لوازمی داره. هیچ کدوم اون لوازم و شهیدسد پایبند نیست. ببین آقای مومن که این رو قائل میشه بعد خطاعت مومنی هم با این توضیح میده حتی ادعا میکنه امام همین رو میگه میگه امام همین رو با حرف آقای مومنتون قسم نظر به افراد قبول داریم میگیم امام همین رو میگه ولی تو این قسمت نه تو این قسمت امام تو دورهای مختلف حرفاش عوض شده یه دورهای این رو میگفته یه دورهای نمیگفته این جداست اما این لوازمی داره لوازمش توی قدرت هست توی علم هست توی بحث و بعدی هم هست حالا میرسم دیگه با 13 تا لازمه پیدا کردیم
اینا مطمئنه
آره تو ثمرت بود شاید یکی از این 13 تا رو منتظم نیست یه در تمام این 13 تا مثل انحلالی هست اینا رو میرسید تو ثمرت
قدرت رو بیاری تر ترجز
چی؟ مثلا یکیشی داره یکیش خودت چند ترجز
خب شهیدت که جهل مجد رو واحد میدونه
مجهول به ذات رو واحد میدونه مجهول به عرض رو متکثر بوده تمام دعوایی که این منظورش از این منشأ به ذات و منشأ به عرض چه؟ ایشون گفت من رفت حرفای شهید رو خوندم آیه شهید این منشأ به ذات و فعلیت میگیره منشأ به عرض رو تنجز
بله.
که دقیقا میشه مثل خطابات قانونیه ولی کن این لوازمی داره این لوازم و شهید صاحب ملتزم نیست در حالی که توضیحی که همین سید علی اکبر حائری از شهید صاحب میده ما هم همون توضیح رو با هم گفتیم منشأ بالعرض رو ارتکاز عرفی در فعلیت میبینیم منشأ بالذات رو لازمه عقلی در فعلیت در فعلیت دو تیکه میبینه یه عقلی یه عرفی به لحاظ عقلی واحد میبینه به لحاظ عرفی متکثر میبینه و چون مبناش اینه که اگر یه امر عقلی برهانی با یه امر مرتک از عرفی نمیساخت و شانه از اون مرتک از عرفی من به دلیل نقل نکرد همون مرتک از عرفی رو باید بگیریم لذا فعلیت متکثر رو منتظم میشه و لوازمش مثل انحلال میشه که حالا اینو اونجا هم خواهد باشه اجمالش اینه که عرض کردیم لذا همون توضیح سید علی اکبر حائری بهتره بعد با عبارت عبارت سید محمود هاشمی خیلی واضح نیست که منظورش از بذات
به درستش باید مراجعه کرد چون تو درس چیزهایی میگه سید محمود باید اونو مراجعه کنم ببینیم چجوری تبیین کرد
حالا سید علی اکبر تو توضیح که دیگه خشم واضح داره بود اینه که عرض کردم
آجا تو
بحثه آره این آیه یکی از شعبه سید رحمه آهی رو دو ایشون گفته آسه من این را گفتم که ازش که توی تقریه شهید سر کدوم رو ایشون بهتر بدونه و به طور خاص نظرش راجع به تقریه سید محمود چیه؟ گفتنش بپرسه بعد ایشون برای من نرکرد که آقای سید اکبر حائری گفته که آقای سید محمود هاشمی شاهد بروس گفته که ایشون بسیار فاضله حرفا شهید سر رو هم میفهمه ولی به همون اندازه ای که فاضله در پیچیده کردن مطلبم فاضله یعنی میپیچونه بعد گفته بوده که من برای خودم یا کسی که بلد شهید صاحب میخواد دوره کنه میخواد دوره تایید میکنه ولی برای کسی که تازه میخواد یاد بگیره مباحث بعد گفته حالا مباحث هم
یه آقای شهیدی خیلی علیه مباحث